بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب اطعمه و اشربه، توسط آیت الله صانعی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت
رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 14 آن دیروز بحثش خوندیم که مسئله تین ارمنی بود و گذشتیم. مسئله 15، یحرم الخمر بالضرورت من الدین بحیث و یکون و مستحلها فی زمرت الکافرین مع الالتفات الى لازمه ای تکذیب النبی صلی الله علیه و آله و العیاذ بالله. و تکذیب النبی موجب کفر است و احکام کفر برش بار میشه. و قد ورد فی الاخبار التشدید العظیم فی ترکها و التوعید الشدید فی ارتکابها و عن الصادق علیه السلام ان الخمر ام الخبائث. این روایت ان الخمر وسائل باب 12 از ابواب اطعمه محرمه حدیث 11. باب 12 از اطعمه محرمه. ما اشتباهی آوردیم با نه من ظاهرم جلد اطعمه. شما اگه دارید لطف کنید، من اشتباهی آوردم. اشربه محرمه. من اشتباهی نوشتم اطعمه، اشربه محرمه. معذرت خود پیدا کرد. اشربه محرمه، بله. باب 12 اشربه محرمه، صفحه 253. روایت از احتجاج تبرسیه. انا ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث ان زندیقا قال له یا ان زندیقا قال له فلما حرم الله الخمر ولا لذت افضل منها. در حال آدم نشعه میشه با خوردن خمر، لذتی افضل از اونی چرا خدا حرام کرده؟ قال حرمها لأنها ام الخبائث و رأس كل شر يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه، عقلش از دست میده. فلا يعرف ربه ولا يترك معصية إلا ركبها ولا حرمة إلا انتهكها ولا رحما ماسا الا قطعها ولا فاحشتا الا اتاها و السکران زمامه بید الشیطان ان امره ان یسجد للاوثان سجده و ینقاد و حیث ما قاده. هر کجا او ببردش میره. این یک روایت که امام در اینجا اشاره فرمودن، حدیث 11 باب 12 اشربه محرمه. باز روایت دیگر می‌فرماد و قد ورد ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعن فیها عشره. این روایت در ابواب ما یکتسب به است، کتاب تجاره در ابواب ما یکتسب به. تو فهرست وسائل مراجعه کنید پیداش میکنید. در ابواب ما یکتسب به اونجا دارد لعن فیها عشره، غارسها و حارسها، اون که مو انگورش را کش میکنه، اون که نگهبانی میکند و مواظبت میکنه، آسرها میفشرد کارخونه مشروب سازیش، شاربها ساقیها حاملها والمحمول الی، اون که میبرد اون که برش میبرند، و بایعها بایعها و مشتریها و آکل و ثمنها، هم فروشندش چون میفروشد، هم خریدار، هم اون که پول را پولش میخورد، چون ممکنه فروشنده خودش پولش را نخورد، فروشنده دلال باشه، واسطه باشد. حیث بایعیت و مشتریت مورد لعنه، حیث آکل بودن هم مورد لعنه. و لا یخفا، این لعنی که در این روایات آمده که دلیل بر حرمت است، از باب وحدت سیاق، بر اینکه شارب را وقتی لعن میکنه آسر و حارس را هم لعن میکنه، این وحدت سیاق اقتضا میکنه که این لعن لعن تحریمیه و نه اینکه عم بگی دلالت بر حرمت نمی کند، لعن در مکروهات هم گفته می شود، نه، این لعن در اینجا به وحدت سیاق و به قرینه شدت حرمت خمر که از روایات کثیره استفاده می شود دلیل بر حرمت. و باز لا یخفا علیکم، که این حرمت حرمت نفسی است نه حرمت مقدمی، چون مقدمه حرام اگر حرام باشد حرام غیریست، مستلزم عذاب و لعن نیست، حرام غیریه نه حرام نفسی، مضافاً به این که اصلاً حرمت مقدمه معقول نیست، کما این که وجوب مقدمه واجب هم معقول نیست. علاما حققه سیدنا الامام سلام الله علیه الاستاذ در بحث مقدمه واجب. پس اولا این مقدمه حرمت غیری عذاب ندارد، لینجا ظاهر اینه که عذاب دارد. ثانیا اصلا حرمت غیری قابل جعل نیست، ممتنع از ثبوتن، وجوب مقدمه ثبوتاً ممتنع است علا مختار سیدنا الاستاذ و حقا در قضیه همینه. مقدمه واجب محال است واجب بشود، مقدمه حرام محال است حرام بشود، به وجوب غیری و به حرمت غیری که ناشی از ذل مقدمه باشد. اشاره کنم که آیون مطلب دراشون سنگین نیاد، هرچه اونا که با مبانی اصولی امام آشنا هستن یا عرض ما را بیشتر گوش دادن معلومه، ولی برای ممکنه بعضی باشن سنگین باشن. وجوب که میگیم وجوب غیری مقدمی، یعنی چون ذل مقدمه واجب شده شارب یا مقدمه را هم چه کند؟ واجب کند. اون دا وجوبا غیری، یا که نه ترکش عذاب دارد نه فعلش ثواب. معنای وجوب غیری مقدمه اینه، این معقول نی. برای این که قانون گذاری که دارد ایجاب می کند مقدمه را، اگر وقت نگاه می کنه می بینه این مکلف اگر از امر ذل مقدمه منبعث شده، از عذاب ترک ذل مقدمه منبعث شده و ذل مقدمه رو میارد، پس قطعا مقدمه را هم میارد. و اگر از امر به ذل مقدمه منبعث نشده، امر به مقدمه برای او چیه؟ فایده ای ندارد. پس امر به مقدمه، ایجاب مقدمه لا فائدت له اصلا، اما ما انبعاث المکلف منزل مقدمه که نتیجتا مقدمه را هم میارد، بر اینکه اون میفهمد نابرده رنج گنج میسر نمیشود، بی علل و عوامل به معلول نمیشه رسید. و اگر از امر ذل مقدمه منبعث نشده، امر مقدمه کارش نمیتونه بکنه، برای اینکه فرض اینه امر امر غیریه و موجب عذاب نیست. پس امر آمر که میخواد امر کنه به ذل مقدمه، این امر به مقدمه، این امرش بیفایده است. هیچ تأثیری در انبعاث مکلف چی دارد یا ندارد؟ ندارد. انشاءالله هیچ تأثیری در انبعاث مکلف نداره. وقتی تأثیر نداره، امر برای درس است، نهی برای زجر است. اگر این امر نتونه بس کنه، نتونه زجر کنه، مثل بنده میشه گرد بزنم سینم صاف بشه. امر به داعی بس است از قبل مولا، نهی به داعی زجر از قبل مولا. امر به مقدمه کی مکلف رو تحریک میکنه؟ کی تحریک میکنه؟ یا این مکلف دو حالت که بیشتر ندارد، یا این مکلف از امر به ذی المقدمه منبعث شده یا نشده. اگه شده که خودش مقدمه را میارد، امر شما هیچ اثری ندارد. اگرم منبعث نشده، میگه کتک ذی المقدمه را میخورم ترکش را، باز امر شما اثری نه، چون فرض اینه امر امره غیریه، وجوب غیریه، وجوب غیری لا یوجب و فعل و ثواب ولا ترک و عقاب. نسبت به حرمتشم همینجوره. اگر از نهی به ذل مقدمه منزجر شده، پس مقدمه را هم نمی آورد. اگر از نهی به ذل مقدمه منزجر نشده، بنا دارد او را بیاورد، خاطب و لرزش وایساده، هندونه را چی؟ میخوره. پس بنابراین نهی هم نمیتونه سبب انزجار باشد، چون فرض اینه حرمت غیری و وجوب غیری نه باعث ثواب نه موجب عذاب. اینه که معقول نی. وقتی نتونست بحث کنه، تکلیف معقول نی، چون تکلیف همیشه به داعی بحث باید باشد و اینجا ها به داعی بحث که نی معقول نیستش. چی می‌فرمایی؟ چه کرده؟ آها، بله، ثوابش میدن برای کی؟ برای اطاعت واجب یا برای انقیاد؟ نه، برای مقدمه که ثواب نمیدن. ببینید، اجازه حالا عرض میکنم، کل مقدمه ثواب نداره، انقیاد. اجازه بفرمایید. پس این حرمتی که در اینجا هست که همراه با عذاب و لعنه، این حرمت حرمت نفسی است که برای مقدمه، برای این مقدمات جعل شده و شارع میتواند بعضی از مقدمات واجب را واجب نفسی کند یا بعضی از مقدمات حرام را حرام نفسی، که احتیاج به جعل دارد. این کار ذی المقدمه ندارد. ذی المقدمه را حرام نفسی می کند، مقدمه را حرام نفسی می کند. اگر یه جایی مقدمه حرمت نفسی پیدا کرد، وقتی ذی المقدمه را مرتکب شد چند تا عذاب دارد؟ دوتا، یکی بر ذی المقدمه، یکی بر مقدمه. اما اگر مقدمه حرمت نفسی نداشته باشد ولو حرمت غیری داشته باشد، و بگید معقوله چند عذاب دارد؟ یک عذاب. در واجب هم همینجوره. اگر یک امری واجب شد، مقدماتش را هم شارع به وجوب نفسی واجب کرد یا به استحباب نفسی مستحب کرد، بر اتیان این واجب چند ثواب است؟ دوتا، یکی برای ذل مقدمه، یکی برای مقدمه. از اینجا فرمایش این آقا جوابش داده شد، یه مطلبی تو ذهنشون بوده اون تا خام بود، من حالا میپزونم مطلب را. و اون اینه که در باب حج، حسب اونی که در روایات دارد، یا زیارت ابی عبدالله سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه، شارع تعالی در مقدمات بالخصوص ثواب قرار داده، یعنی مستحب چی کرده؟ مستحب نفسی، ذاتی، ذاتی حالا نفسی بهتره، مستحب ذاتی، مستحب نفسیش قرار داده است. و لذا در اون قضیه جابر بن عبدالله انصاری دارد که جابر وقتی بنا شد با رفیقش عطیه برن برای زیارت قبر علی عبدالله عطیه جابر قدم ها را کوتاه برمی دارد. به زبان بنده و تقریر آزاد اشکال کرد، سوال کرد، شما که دل باخته زیارت قبر علی عبدالله صلوات الله و سلام علیه بودید، چرا اینجوری قدم ها را آهسته برمی دارید؟ فرمود از پیغمبر شنیدم هر قدمی در زیارت علی عبدالله ثواب حج و عمره دارد، من قدمها را کوتاه برمی دارم تا حج و عمرم اضافه بشود. این هم میگیم مستحب نفسی. احتیاج به چی داره اینجور مستحبها؟ جعل. هر کجا شارع مستحب قرار داد مقدمه واجبی را، یا واجب قرار داد به وجوب نفسی، خب طبق جعلش میشه واجب نفسی یا مستحب نفسی. حرامی را مقدماتش را حرام نفسی قرار داد میشه حرام نفسی. حرمت غیری غیر از حرمت نفسیه. حرمت غیری دلیلش چیه علی القول به حرمت مقدمات؟ اگر ما قائل شدیم مقدمه حرام حرامه، اثبات حرمت مقدمه به چیه؟ اگه قائل شدیم مقدمه حرام حرامه، اثبات حرمت مقدمه به چیه؟ به حرمت ذل مقدمه. حرمت ذل مقدمه را که ثابت کردیم، حرمت مقدمه هم در کنارش آمده. برای اینکه حرمتون آگوش بده اینجا جا گوش من میدونه اینا هرچون اینا دیگه به گوشتون بعیده بخوره. حالا من هم حالا موفق شدم، شکر خدا را که امروز دارم میگم و حرفای امام رو دارم عرض میکنم، توجه بفرمایید. اما در حرمت نفسی مقدمات، محض حرمت ذل مقدمه دلیل بر حرمت مقدمه نیست، احتیاج به چه دارد؟ جهل دارد. خمر از اوناییست که خودش حرامه، مقدمات بعیدش هم حرام است، به حرمت نفسیه لا به حرمت غیریه، به حرمت نفسیه، که با این روایات حرمت نفسیه چی شده؟ ثابت شده. عقاب تجری کار به معصیت نداره. اگر کسی درخت انگور را کش کند که شراب درست کند، این آقای زارع و قرض کننده درخت انگور مستحق چیه؟ عذاب است. چه به انگور برسد چه به انگور نرسد. عذاب اخروی در دنیا چی؟ تعذیر. در دنیا تعذیر، در آخرت عذاب اخروی، برای اینکه ارتکب حرام ها و ارتکاب حرام موجب عذابه. ظاهره عرض ما توانستم بفهمونه. پس بنابراین در ذیل این روایت دو تا نکته بود. یکی این که عرض کردم این لعن دلیل بر حرمته. دو عرض کردم این حرمت مقدمات حرمت نفسیه لا حرمت غیریه، و حرمت نفسیه اون حرمتیست که فعلش خود به خود موجب عذابه. اما حرمت غیری مقدمات اگر شما قائل بشوید، یکی در اثباتش دلیل حرمت ذل مقدمه. اگر مثل ما گفتید اصلا ثبوتن ممکن نیست، اصلا دلیل حرمت ذل مقدمه هم نمیتونه برای شکار بکنه کاری بکنه، ولی این ردی به حرمت نفسی مجعول به جعل مستقل ندارد. باز میفرماد که بل نس فی بعض الاخبار انه اکبر الکبائر. من نرسیدم این روایت شدی که پیدا کنم، خودتون پیدا کنی. در بعضی از روایات آمده که شرب خمر اکبر الکبائره. حالا من اکبر الکبائر یه روایت براتون بخونم. یه روایت دارد، یادم نیست کجاست، اسم عشریه یه جای دیگه است، بعد میبخونم براتون. خوبه که شما داشته باشید برای منبر و سخنرانیتون. پیغمبر صلوات الله و سلام علیه و علی آله فرمود به اصحابش الا انبئکم به اکبر الکبائر. جواب چی؟ قالوا بلا یا رسول الله. قال الاشراک بالله و عقوق الوالدین. بعدش کی خونده منبرش رفته؟ نه ها، این منبر اینجوری نرفتی. و کا این ببینید، شما این اربعین امام رو نگاه کنید، و در حرف زدن هاتون از طرز استفاده از روایات از یک اعلم علل اطلاق عصر خودش و بلکه در عصرهای آینده هم یاد بگیرید مطلب را. اون سبکی که من در عرض کنم سبکی است که لازمه تو حوزه بودن و از امام گرفتن است، نه که این حدیث اونجا دارد. و کان متکئن فجلس و قال الا و قول الزور. و کان متکئن و جلس و قال الا و قول الزور. این حضرت با این قیافش با این هنر میخواست بفهمونه که قول زور یا شهادت زور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. سخن باطل، سخن نابجا، حرف نادرست، دروغ و یا شهادت زور، این خطرش از اشراک بالله و از عقوق والدین بدتره. در اینکه یک شهادت زور است انسانی را به پای چوبه دار می‌برد، یک شهادت زور است یک خانواده محترمی را از آبرو و هستی ساقط می‌کند، یک قول زور است که انسان‌هایی را به خدا بدبین می‌کند و نعوذ بالله به قانون خدا، اگه فکر کنه قانون خدا این کم آگاهی داشته باشد، و نعوذ بالله به حوزه‌های علمیه و به روحانیت. اینه و کان متکئن فجلس و قال الا و قول الزور یا الا و شهادت الزور. من خودم اینجوری احادیث اومدم که منبر میرفتم معنا میکردم، حالا اینجوری مطالعه میکنم احادیث را. بعد اربعین امام را که نگاه کردم دیدم امام در اربعینش یه روایت رو نقل میکند از رسول الله صلوات الله و سلام علیه که رسول الله به علی سفارش میکنه و میگه یا علی من تو را وصیت میکنه، مطالعه بفرمایید، وصیت میکنم به صلات لیل، به چی به چی. امام اونجا میفرماد معلوم میشه این چیزایی که در این حدیث آمده دارای اهمیت خاصیه. از جهاتی یک، رسول الله داره به عنوان وصیت میگوید. دو، رسول الله به عنوان وصیتی به علی میگوید. سه، رسول الله به علی میگوید حفظ کن، نگهداری کن، مواظبت کن و جهات دیگری که دارد. حالا این از شرک و الخمر و اکبر الکبائر را خودتون برید مطالعه کنید. من فقط همین یه حدیث عرض کردم که الهام بدم بهتون برای توجه به احادیث. 252 بله خیلی خوب. این اقال هازا امام و فقال لو بحث و مفعتا و فقال یا عما اکبر الكبائر قال شرب الخم. بله درست اینجا داره قال شرب الخم. اینم مال اینجا باب حدیث 10 از باب 12. بله و فی اخبار کثیره ان مدمن الخمر کعابد وسن. عابد وسن، این روایات در باب 13 اشربه محرمه صفحه 254 باب 13 صفحه 254. بله این روایاتش اونجاست. باب 13 باب اشربه محرمه مدمن خمر اینجا دارد. یه روایتش اینه، 3 باب 13 عن عبد الرحمن بن حجاج صحیح است، عنه یعنی عن علی بن ابراهیم، عن ابی ابراهیم بن هاشم قمی، عن ابن ابی عمیر ثقه، عبد الرحمن بن حجاج ثقه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال مدمن الخمر یلقى الله یوم یلقاه کعابد وسن. روایات این باب زیاده. یس محسنه محمد بن مسلم عن احده و علیه السلام قال مدمن الخمر یلقى الله یوم یلقاه کعابد وسن. وقد فسر المدمن في بعض الاخبار بانه ليس الذي يشربها كل يوم ولكنه المبتن نفسه انه اذا وجدها شربها. این ظاهرا روایاتش در باب 16 همین ابواب باید باشد. باب 16 از ابواب اشربه محرمه. باب 16، بله باب 16 از ابواب اشربه محرمه، روایت ابی بصیر و ابن ابی یعفور. یک باب 16، قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول لیس مدمن الخمر الذی یشربها کل یوم ولکنه الموتن نفسه اذا وجدها شربها. نه هر روز میخورد، اون کسی که خلاصه آمادگی دارد که پیدا شد بخورد. ان هذا مع کثرت المزار فی شربها الکت اکتشفها خزاق الاطباء فی هذه الازمنه و اذعن بها المنصفون من غیر ملتنا. حالا بعضی از روایات دیگه در این باب است که یه نکاتی تو اون روایات است که من اون روایات رو میخورم. راجع به حرمت خم صفحه 240 که اینجا در متن متعرضش نشد. یکی از اون روایات در رابطه با خم این روایت 13 باب 9، 13 باب 9 صفحه 240، و عن علی ابن ابراهیم عن ابی جمیعا عن حسن ابن علی ابن ابی حمزه عن ابی عن علی ابن یقتین قال سأل المهدی ابا الحسن علیه السلام موسی ابن جعفر عن الخمر هل هی محرمت فی کتاب الله. مهدی عباسی اصلا میپرسه از امام هفتم که اصلا شراب تو کتاب خدا حرام هست؟ فَإِنَّ النَّاسَ يَعْرِفُونَ النَّهْيَ عَنْهَا وَلَا يَعْرِفُونَ التَّحْرِيمَ لَهَا. مردم نهی رو میدونن، خب نهی هم از کراهت است، حرمت را نمیدانن. این که میگه مردم خودش میخواسته این شبهه را القا کند که خلاصه یه جوری خودش نجات بده از مشروب خوری، میگه مردم میدانن نهی را اما حرمت را نمیدانن. ببینید امام چقدر قشنگ جواب داده است به این روایت. فقال له ابو الحسن علیه السلام بل هی محرمت فی کتاب الله یا امیر المؤمنین. فقال له یا امیر المؤمنین تقیه است، بگید چرا حضرت گفته است؟ این تقیه است، چاره نداشته است. فقال له فی ای موضع محرمت هی فی کتاب الله جل اسمه، کجا حرامش کرده یا ابو الحسن؟ فقال قول الله عز وجل قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق. امام هفتم فرمود این آیه دلیل بر حرمت خمره. و این چه ربطی داره؟ چجور این آیه دلیل بر حرمت خمره؟ این حالا استنباط امام و اون یعرف القرآن من خطبه بهرا میخوام براتون عرض کنم و این که ائمه چجوری به ما راه یاد میدن که وارد مباحث بشی. حضرت فرمود این آیه خب نه اسم با سنی خب اینجا حضرت جواب نداده. بفرمون ما بخونم جواب امام هفتم رو بخونیم. خب ببینید اون اطلاق است آقای بزرگوار، نه حقیقت. یعنی کلمه بله آقای بزرگوار اسم بر خمر به ما انه اسم و معصیتون اطلاق می شود اما معنای حقیقی نیست. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. خب این بفرمایید شکر الله سعیک، ولی اطلاق حقیقی نیست و این جواب ساندویجیه. حالا جوابی که امام میفرماد، اجازه بفرمایید جواب الامام امام الاجوبه، توجه بفرمایید. بله فاما قوله ما زهره یعنی الزنا المعلن. این که خدا میگه فواحش ما زهره یعنی زنای رسمی معلن. الا ان قال و اما الاثم فإنها الخمر بعينها وقد قال الله عز وجل في موضع آخر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس فأما الإثم في كتاب الله فهي الخمر والميسر وإثمهما كبير كما قال الله عز وجل. حضرت از اون آیه قل فیه ما اسم کبیر جواب داد مهدی عباسی را، یه جا میگد انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاسم والباغی والاسم، یه جا دیگه قرآن گفته است که در خمر و میسر اسم دو تا آیه را کنار هم بگذاریم نتیجه میگیریم که خداوند حرم الخمر حرم الاسم والخمرو اسمون فالله تعالی حرمه. بلغل فی باز فقال لقام فقال المهدی یا علی ابن یقین فهازهی فتوان هاشمیه قال قلت له صدقت والله یا امیر المؤمنین الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم اهل البيت قال فوالله ما صبر المهدی الى ان قال لی صدقت یا رافضی، قبول کرد که خلاصه علم از اینها بیرون نرد. این حالا یه نکته برداشت امام از قرآن و اینکه تا چه حدی با اسلام قدرت‌های جبار و حکومت‌ها می‌جنگیدند، حتی نقشه می‌کشیدند که حرمت ضروری خمر را یه نوی زیر سوال ببرد. روایت دیگه باز این کافی نقلش کرده مرسلن عن بعض اصحابنا مرسلن قال ان اول ما نزل في تحريم الخمر قوله عز وجل يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما فلما نزلت هذه الايه احس القوم بتحريم الخمر احساسه دارن به گوششون می نوازن. 14 همین باب نهجا احس القوم بتحريم الخمر وعلموا ان الاثم مما ينبغي اجتنابه، فهمیدن که خلو که استره فردا هم دنبالش دستور اجتناب میاد. ولا يحمل الله عز وجل عليهم من كل طريق لانه تعالى قال ومنافع للناس، اینجور نیست که از هر راهی بیاد این مطلب را بیان کنه، به طور تدریج خواهد بیان کرد. ثم نزل آية أخرى ينزل آية أخرى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام الرجس من أهل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون فكانت هذه الآية أشد من الأولى وأغلظ في التحريم ثم تثلث بآية أخرى فكانت أغلظ من الأولى من الأولى والثانية وأشد آیه سوم از آیه اول و دوم شدیدتر و غلیظتر. فقال عز و جل انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوت والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة فهل انتم مندهون. این دیگه با شدت و حدته یسود معذرت خواهم شکر الله مسئله من اینجا بله غلط خوندم، واجب بود بر شما بفرمایید، منم اطاعت میکنم. و یسود دکم عن ذکر ان یوقع بینکم العداوت والبغضاء فی الخمر والمیسر و یسود دکم، بله معطوفه به اون یوقع است. فامر به اجتنابها و فسر عللها التي لها و من اجلها حرمها ثم بين الله تحريمها وكشفه في الآية الرابعة مع ما دل عليه في هذه الآية المتقدمة. یه گناهی را اگر میخوای در یه جامعه اگر گناه هست از بین ببرید، گناه را اگر گناه هم باشد با تندی اول که نمیشود که، باید قدم به قدم آهسته به آهسته میری تندی کنی جلو گناه رو بگیری. چی میکنه؟ لج میکنه. از اول جوون رو جمع کردی، مردم رو میخوای به اسلام دعوتش کنی، حالا رفتی که یه محیطی که حالا ده صدها جوان دانشگاهی و دانشجو که سنبله‌ها و گلهای آینده این مملکتن که شکوفا دارن میشوند، حالا این آقا رفته اونجا درس اسلام بدهد، حالا تا رسیده اونجا درس اسلام بدهد میگه بله یجب علی المرأة الحائض بعد انقطاع حیزه ها ان یدخل قطنا فی رحمه ها ثم یغمزه ها ثم یخرجه ها لیرا ان علیها الدم ام لا. بعد این ترجمه میکنه و بیچاره اون جوون مسلمون میگه واقعا اوضاع علمی اینجوری تربیت میکنه؟ واقعا اسلام اینه؟ این آقا که آمده اینجا برای ما درس بگه این اسلام که حتی یغمه زها و غمزم باید بشه؟ آخه این چه ربطی داره به اینجا؟ تازه اگر بخواد بگه اول باید بگه اسلام برای بانوان احکامی قرار داده است، عیزی قرار داده، نفاسی قرار داده است، زنها رو محترم قرار داده، عیز اینجوریه اینجوریه، آمده گفته از زنها در حال عیز طلاق نگیرن، در این که عصبانی هستن آهسته آهسته حرکت کنه و مطلب را بیان کنه، نه یه دفعه حالا دهتی بود که یدخل القطنه ثم یغمزها ثم یخرجها. بر این که نشد برنامه کار و تبلیغ پیغمبرشم اینجور نبوده، خداشم اینجور نبوده، ایچاره میاد جواب یک حرف بزنه دو مشتی تو دهنش بزنیم دندونا تو دهنش بریزه. بابا صبر کن حرفشو بزنه، تو که آخه خلا او داره یه چیز از شما میبرسد، میبرسد آقا مسافت که شما گفتید مسیرت یوم است یا مسافت چهار فرس هشت فرسخه، ولی که یه کسی یه آقای مثل شما یا بنده بهش گفته روایات مسیرت مسافت یوم هم. باید بهش گفت آقا درسته روایات مسیرت یوم هم دارد، اما اصحاب عمل نکردن، چون عمل نکردن کلن از دادت قوتن ازداد ضعفا هشت فرسخ ملاکه. و اصلا آقا تو که میدونی قانون حد است، قانون مرز است، هر جمعه یعنی بی قانونی، اختلال یعنی خلاف شرع، علاوه ان لکلش قد جعل الله لکل شیء حدا فمن تعدى الحد فعليه الحد. تو ابواب وسائل ها این حال من از جای دور نیوردم نگی حالا روشن فکریت گل کرده، من دارم روایت میخونم، دیگه روایت خوندن که روشن فکری نی، من دارم روایت رو میخونم و دارم روایت رو معنا میکنم. اینجا میگه مرحله چهارم آمد و فرمود انما حرم ربی الفواحش و ما ظهر منها و ما بطن و الاسم و البغی به غیر الحق فواحش. و قال فی الآیت الاولى یسألونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس ثم قال فی الآیت الرابعه قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاسم فخبره. امام هفتم نتیجه این آقا کی بود؟ امام هفتم بود مرسلن، نه فخبره ان الاسم فی الخمر و غیرها و انه حرام و ذالکه قرزم این بعد و اینو کافی داره میگه ها، این روایت مرسله کافیه. و ذالکه ان الله اذا اراد ان یفرز فریزتن انزلها شیئا بعد شیئ حتی یوبتن الناس و انفسهم علیها و یسکنو الى امر الله عز و جل و نهیهی فیها و کان ذالک من فعل الله عز و جل علا وجه التدبیر فی علا وجه التدبیر فیهم اسوب لهم راحتر جا میفته و اقرب لهم الى الاخذ بها و اقل لنفارهم عنها. اینا متنفر نمیشن، تحویل میگیرن مطلب را و جا میفته و با پشتوانه ایمان اون وقت میتونن کار را به پیش ببرن. این من دو تا روایت برای این دو سه نکته ای که در این روایات. نکته دیگر اینه که در باب خمر شدت خیلی زیاده است، شدت و حرمتش باب دوازده از همین ابواب شدیداً حرمت خمر را بیان کرده، روایاتش خودتون مطالعه می‌فرمایید. در اینجا دارد که از ابی بصیر روایت سه دوازده عن ابی بصیر عن احد علیهم السلام ان الله جعل للمعصیه بیتا ثم جعل للبیت بابا ثم جعل للباب غلغن یا غلغن، معصیت ها را یه جا توی خانه قرار داده، خانه را در بهش گذاشته، در رو قفل بهش گذاشته است. این حیای انسان، آزادی انسان، شرف انسان، علاقه انسان به آبرو، مجازات ها، بد بودن گناه، ضرر داشتن گناه، این همه عواملی که خدا قرار داده که ما گناه نکنیم، همه در و پیکرا و دیوار هاییست که گذاشته، و دیوار محکمتر عذاب آخرت، دیوار محکمتر که هیچ کس نمیتونه اون دیوار را خرابش کنه و هیچی در اونجا اثر نمی کنه، نه پول، نه قدرت، نه ثروت، نه روزنامه، نه رادیو، نه تلویزیون، نه جفسازی، نه داد زدن، نه آهسته حرف زدن، هیچ کدومش، نه بنده بودن، نه غیر بنده بودن. اون باب آخر و در و پیکر آخرش اون توعیدیست که خداوند عذاب داده است. همه لطفهای خدا در و پیکر است که ما گناه نکنیم و ما مرتکب معصیت نشویم. ثم جعل للغلغ مفتاحاً، این یا قفلهایی که دارد، این بستهایی که دارد، کلیدی براش قرار داده شده. کلیدش چیه؟ فمفتاحها، فمفتاح المعصیه الخمر. آقای نراقی میخونه از شراب، فمفتاح المعصیه الخمر. از این روایات ما زیاد داریم و این شدتی که اسلام درباره خمر به کار برده، این میفهمونه و ما میتونیم به دنیا بگیم دین چه ارزشی دارد و اگر هر قانونی به دین متکی بود و مردم فهمیدن این قانون به خدا و پیغمبر متکیه، این قانون به حوزه های علمیه قم و نجف متکیه، ببینید چجوری عمل میکنن. میلیون ها بلکه میلیارد ها مسلمان از بعد از نزول آیه خمر آمدند و رفتند، رنگ شراب را هم ندیدند. چقدر مسلمان شما سراغ دارید در طول تاریخ اومدند و رفتن رنگش را هم ندیدن، چه برسد که بویش به مشامشون بخوره. چی سبب شده؟ چرا این کار را کردن؟ از اول این گناه بودنش در جامعه جا افتاده، قرآن شدت و حدت به کار برده است، مردم هم او را ترک کردن و معنای این که قانون باید خدایی باشد، یعنی قانون باید از حوزه های علمیه بیاد، حوزه علمیه کهنسال نجف، حوزه علمیه قم، حوزه های علمیه دیگر که سایر جا هست، اون قانون رو مردم قانون خدا می دانن. رساله عملیه مراجع تقلید را مردم به عنوان قوانین خدا می نگرن و به رساله ها نگاهی می کنن، همون نگاهی که به قوانین خدا دارن. این معنای اینه که قانون باید مرتبط به خدا باشه. خواهید گفت چه شده پس ما به بعضی از گناهان دیگر آلوده شده ایم؟ در روایات دارد کلید همه بدی ها شراب، و کلیدی که و اونی که از شراب بدتره اگه گفتید چیه؟ کذب. دروغ از همه گناهان بدتره. سرش اینه، شراب میخوره عقلشو از دست میدهد، آدم میکشد، زنا میکند، عربده میزند، مثل حیوان حرکت میکنه، همه چیزش از دست میده. سازه با دروغ میتونه شراب بخوره، دروغ وسیله روپوش روی شرابه، شرابه رو میخوره بعد با یه دروغ میگه چی؟ نخوردم. با یک دروغ ممکنه یک مملکتی به آتش کشیده شود، با یک دروغ ممکنه حیثیت صدها مسلمانی از بین برود. اساس دنیا به در استکبارش بر دروغه، زیر بنای همه ظلمهای عالم بر دروغ است. قدرتمندان جهان و ظالمین با دروغ ظلم کردن، با دروغ اعمال فشار کردن، با دروغ هر زدن به مردم. تنها امام بود و ملت ایران را به دروغگویی های ابر قدرت های جنایتکار آگاه کرد و ملت فهمیدن اونا دروغ میگن، دروغگوییشون رو فهمیدن و آگاه هم شدن کجا راست است و کجا دروغ است. دروغ بسیار بد است. مواظب باشید در حرف ها دروغ و راست را از هم تشخیص بدهید. حق را بشناسید و دنبال حق بروید. اول ببینید مطلب درسته یا نه. اگر حق است دنبالش برید، اگر باطل است دنبالش دارید. من بارها گفتم ساواک سابق جهنمی که مرکز همه جنایت ها بود، بر سردمدارانش عذاب ازل و ابد و بر اونایی که کمک می کردن او را و بر رژیم سلطنتی، ساواکی که انواع شکنجه ها رو به مردم می داد، ساواکی که با قفون با نمیدونم دست بند و سیگار و بیخوابی و شلاق و بخاری برقی و کند، این مرحوم آیت الله ربانی شیرازی دا این موهای صورتش هر رو میکندن، دونه دونه موهای صورتش رو میکندن و فردایش از روز قبلش قوی تر، رشید تر، محکم تر. اما در این حال من بارها گفتم اون ساواک جهنمی علیه اللعنه با همه فشارهاش توی گزارشش به مسئولینش دروغ نمیگفت. و این چیزیست که همه ما تو زندگیمون باش باید عنایت کن. البته یه وقتگاهی لازم است برای اداره یه حکومتی دروغ بگن، الحرب و مکیده. اصلا جعل دروغ یکی از کارهاییست که برای اداره مملکتها گاهی انجام میگیرد، منتها جایز شاهد، حرامش حرام. اما گزارش را و مطلب را اون ساواک جهنمی درست میداد و لذا که درست میداد در کار باطل خودشون خیلی پیش روی داشتن، در کار باطل خودشون، در کار جهنمی خودشون خیلی پیش روی داشتن. امام خیلی قوی بود که داغونشون کرد، اسلام خیلی قوی بود که داغونشون کرد. چرا ما دروغ میگیم؟ این برای اینکه عادت کردیم. چرا ما دروغ میگیم؟ برای اینکه اسلام این دیده نمیشه جلوشو بگیره. به طور کلی نمیشه برای هر دروغی یه حد قرار بدهد، چون نمیشده جلوشو بگیرد. تنها به بیان معنوی و مفاسد معنویش اکتفا کرده. خداوند بنده را از همه آلودگی ها نجات بده انشاءالله و دعا کنید بنده عاقبت به خیر بشم و وقتی از دنیا میرم مسلمان از دنیا برم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.